درست و همواره آرامش انشالله در زندگیتون حکم فرما باشه. ساعت 7 صبح به وقت تهران هست، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. شاخصهای اخلاقی، اقتصادی و سبک زندگی در نهج البلاغه رو همینک در برنامه قطره از دریا بشنوید.
ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
ای شاه شاهان جهان، مولا
قطره‌ای از دریا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان فریخته و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه قطره‌ای از دریا رو تقدیمتون میکنیم به مناسبت ایام سال نو و به مناسبت ایام ماه مبارک رجب. با ما همراه باشید با ویژه برنامه قطره‌ای از دریا. دوستان عزیز شنونده، ویژه برنامه قطره ای از دریا رو از رادیو گفتگو میشنوید. در استودیو در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر محسن مدیحی، کارشناس معارف اسلامی. عرض سلام خدمت شما جناب آقای دکتر مدیحی و سپاسگزارم از حضورتون در استودیو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. بنده هم خدمت شما و همینطور خدمت همه شنوندگان گرامی عرض سلام و ادب دارم.
ما در برنامه قبلی خدمتتون بودیم و نکته مهمی رو بیان فرمودید درباره راه خروج از مشکلات و بن‌بست‌ها، با توجه به اینکه اکثر ماها همیشه دنبال راه‌های مادی می‌گردیم برای خروج از بن‌بست‌ها. راهی رو از کلام حضرت امیر بیان فرمودید که من یتقی الله یجعل له مخرج، و تعبیر اخرای این آیه قرآن بود که کسی که تقوا پیشه کنه خداوند برای او راه خروج از مشکلات و بن‌بست‌ها رو فراهم میکنه. به تعبیر حضرت امیر، اگر آسمان و زمین بر کسی بسته باشه و همه در واقع راه ها و منفذ های اون در واقع مسدود باشه، خداوند راه خروجی رو قرار میده از اون برای کسانی که تقوا پیشه میکنن. خب این یک در واقع توجهی رو به نظرم جلب کرد، توجه مخاطبان رو به راه های فرازمینی. قاعدتا از این راه های فرازمینی باز هم میشود در کلام حضرت امیر علیه السلام در آیات قرآن پیدا کرد. شاید یکی از اونها خود قرآن و رجوع به قرآن باشد که در آیات قرآن بیان شده که شفاء لما فی الصدور بیان شده آیات قرآن، یا شفاء و رحمت للمؤمنین بیان شده، تعابیری از این دست که به هر حال این شفا بودن خودش نوعی آرامش بخشی، رضایت بخشی و ایجاد راه خروج از بن‌بست‌ها و مشکلات هست. از کلام حضرت امیر استفاده بفرمایید و این مطلب رو تنقیح کنید برای شنونده.
خیلی از موقع ها خداوند متعال نعمت های گوناگونی رو در اختیار ما قرار داده، ولی عدم تذکر یعنی غفلت کردن از اون نعمت ها باعث میشه ما از اون نعمت ها بهره ای نداشته باشیم یا بهره ما بسیار اندک باشه. یه مثال عرض بکنم خیلی میتونه کمک بکنه به این مطلبی که درش هستیم. اون مثال چیست؟ یه نفر فرض بکنید یه بیماری سختی داره،
بله،
و این از این بیماری سالها در رنجه، یه سال، دو سال، ده سال، 20 سال، ولی بعد از 20 سال متوجه میشه که داروی این درد روی تاخچه خونش بوده، مثلا کافی بوده فلان دارو رو به یه ترتیب خاصی که یه پزشک مجرب درد رو میشناسه میگه این قرص رو مثلا شما 3 تا با هم دیگه بخور، مثلا داریم میگیم. بعد این 3 تا قرص رو که با هم دیگه میخوره تمام دردهاش بهبود پیدا میکنه. این فرد چقدر تأسف خواهد خورد که 20 سال با درد و رنج و بیماری عجین بوده و همراه بوده، که درمانش هم درمان گران قیمتی نبوده، درمانش در دسترس بوده، فقط بعد این قرص رو این آقا به این ترتیب و با این دوز مصرف میکرده مشکل حل میشده. خیلی از نعمت‌هایی هم که خداوند متعال به ما داده معمولاً به همین ترتیب مورد غفلت قرار می‌گیره. یکی از آیاتی که در قرآن کریم هست و من اسم این آیه رو گذاشتم آیه خوشبختی، به همین مطلب اشاره می‌کنه. یکی از آیات قرآن کریم.
بله.
تمام آیات قرآن کریم شفای دردهای ماست، ولی شفای دردهای سینه های ماست. اینو کی می‌فرماید؟ خود خداوند متعال. در آیه 57 سوره مبارکه یونس می‌فرماید یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم. ای مردم، از جانب خدا برای شما موعظه آمده و شفاء لما فی الصدور، شفای دردهای سینه های شما در این کتابه و عمده و مهمترین دردها دردهایی است که در سینه انسان هست. بیماری بیرونی انسان رو موقعی رنج میده که انسان در صحنه درون از اون بیماری ناراضی باشه.
بله.
سختی های میدان بیرون زندگی ما موقعی ما رو اذیت میکنه که ما در مقام درون به مقام رضا نرسیده باشیم. ولی ابا عبدالله الحسین با همه سختی های روز عاشورا هیچ وقت درمانده نیست، غمگین نیست، افسرده نیست، مضطرب نیست، هر چند که ممکنه اشک به چشم مبارکش باشه.
هلی.
ولی این جمله رو شنیدید که بیان فرمودند هر مقدار که به ظهر روز عاشورا نزدیکتر میشد میدیدن چهره حضرت برافروخته تر و بانشادتر و شادابتر میشد. این چه سری است که در خانه اوست؟ این همین سری است که فرد در درون دلش در مقام رضاست. میشه این انسان این گونه باشه؟ بله، اگر شفاء صدور رو بلد باشه. اون چیزی که سینه انسان رو شفا میده آیات قرآن کریمه، شفاء لما فی الصدور و هدن و رحمت للمؤمنین. بعد خداوند متعال میفرماید ایام ایام شادی است دیگه.
بله.
میفرماید شادی حقیقی قل بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرحوا. این شادی های ظاهری دنیایی اینها شادی حقیقی نیست، چون دنیا همیشه در تطوره. یه روز فقره، یه روز غناست، یه روز بیماریه، یه روز سلامتی. این که بگیم آقا شما انشالله همیشه سلامت باشی یه حرفیست که واقعی نیست. به هر ترتیب یه نفر مریض میشه.
نره.
میشه انسان در بیماری هم خوشبخت باشه؟ بله. اونی که با رحمت خدا عجینه، اگر او رو درون سلول انفرادی هم بگذارن نشاط خودش رو از دست نمیده. اون زندانبان تعریف میکنه امام راحل دستگیر شده در زندان قصر تو سلول انفرادی، من دیدم ساعت 6 بعد از ظهر هر روز صدای قدم زدن میاد. خب یه مقدار مشکوک شدم، گفتم چیه جریان، نگاه کردم دیدم ایشون قدم، گفتم چیه. ایشون گفت من هر روز این ساعت خونه خودم که بودم یه مقدار ورزش میکردم و قدم میزدم. ما یه ذره اوضاع زندگیمون بالا پایین میشه تمام برنامه‌مون به هم میریزه. حالا این مزاح رو هم بکنیم، خیلی از موقع میگیم آقا من از روز شنبه دیگه رژیم میگیرم، من از روز شنبه دیگه ورزش میکنم، اوضاع زندگی مرتب بشه، این برنامه علمی رو پیاده میکنم، ولی میبینی هیچ وقت هم محقق نمیشه. میگه آقا چرا؟ میگه نه این کارم انجام نشد. چرا؟ چون من آرامش ندارم. اما ایشون رو فرستادن تو سلول انفرادی که هستش حتی شبهه این بوده که در اون زمان ایشون رو اعدام بکنن.
بله.
ولی برنامه قدم زدن روزانه تغییر نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه این قلب آرامه. میشود در عین همه سختی ها قلب انسان آرام باشه؟ بله. الا به ذکر الله تطمئن القلوب،
همون تعبیری که فرمودن با دلی آرام و قلبی مطمئن.
بله.
به دیدار خدا.
این هم در,
این در طول زندگی است. بله.
میشه انسان این گونه زندگی بکنه؟ بله. ولی خب من از قرآن دورم. خواستی قلبت آرام بشه نسخه اصلی رو بردار. نسخه اصلی قرآن کریمه. قد جاءتکم موعظة من ربکم و شفاء لما فی الصدور و هدن و رحمت للمؤمنین. لذا اگر بخوایم نسخه بدیم، تو برنامه قبلم مثال زدیم، حالا بله. اینم برمیگرده. من با دوستم با همسرم مشکل پیدا کردم، یکی از مهمترین کارهایی که انجام بدید اینه تدبیرهای خودت رو بذار کنار. ممکنه درستم باشه، ولی ریشه تدبیرها اینیه که بنده عرض میکنم. وضو بگیر، دو رکعت نماز بخون، یه صفحه قرآن رو تلاوت بکن، بذار خدا با تو حرف بزنه. قرآن کریم رو باز بکن، چند آیه از آیاتش رو تلاوت بکن، یه صفحه از قرآن رو بخون.
از کلام مبارک حضرت امیر هم در این زمینه متبرک کنیم برنامه رو در زمینه
کلام امیرالمؤمنین این هست که در حکمت 91 آقا امیرالمؤمنین میفرماید ان هذه القلوب تمل كما تمل الابدان، همون جور که بدن انسان خسته میشه و نیاز به خواب داره، نیاز به استراحت داره، نیاز به تغذیه داره، قلب انسان هم همین گونه است. قلب انسان هم خسته میشه، قلب انسان هم افسرده میشه، قلب انسان هم شادابی خودش رو از دست میده بر اثر امورات عادی زندگی. البته اشاره بکنیم و جلسه قبل گفتیم اونی که قلب انسان رو مسموم میکنه و میکشه گناهه. قلب انسان توسط گناه کشته میشه، تیر میخوره.
بله.
شنیدید فرمود نظر مسموم، نگاه مسموم سهمون من سهام ابلیس. نگاه مسموم
شیطان.
تیری از تیرهای شیطانه. وقتی بدن انسان و قلب انسان تیر خورد مریض میشه. وقتی مریض شد با دیگران مشکل پیدا میکنه.
وقتی اگر... مریض شد و این مریضی زیاد شد دیگه قرآن هم نمیتونه او رو شفا بده، بلکه در واقع
اونجا
گمراهیشو بیشتر میکنه به
بله،
تعبیر.
بله، حالا اون دیگه بحث دیگریست اگر به اون حد برسه. بله. در شرایط اولیه قلب من اگر بیمار شد باید با توبه درستش بکنم. مطلبی شما میفرمایید این گونه است، اگر من توبه نکردم و گناه روی گناه اومد و بر قلب انسان مهر خورد و قلب انسان مرد.
بله.
قلب انسان قلب میمیره. وقتی قلب انسان مرد اگر به اون حد دیگه رسید اون وقت آیات قرآن هم اثر روش نمیگذاره هیچ، بلکه او رو از خدا دور میکنه.
یهدی بهی من یشا و یوزل و بهی من، بعضیارم در واقع این قرآن باعث گمراهیشون میشه، گمراهیشون رو بیشتر میکنه.
بله. حالا این نکته رو چون فرمودید باید اینو دیگه عرض بکنم. آیه قرآن میفرماید و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین.
بله.
آیات قرآن شفا و رحمت هست ولی برای مؤمنین. ولا یزید الظالمین الا خسارا. یه نفر مثل فضیل عیاض شنیدید با یه آیه قرآن هدایت هم میشه، هرچند که سارق بوده و سر گردنه میگرفته ولی قلبش مهر نخورده بوده به دلیل بعضی از اعمال خیری که حتی در ضمن کار خلافش داشته.
بله.
در این اینکه گناه میکرده یه ارتباطهایی داشته با خداوند متعال، یه قسمتهایی تقوا رو رعایت میکرده،
به همه پلهای کرده امانتداری میکرده. بله. در کاروانی که زن بوده بهش نزدیک نمیشده.
بله. بله. همه پلهای پشت سر رو خراب نکرده بوده، لذا چون قلبش مهر نخورده همون آیه قرآن رو که شنیدید در نیمه شب شنیده بوده همون باعث توبه اون میشه. خب پس این، ولی اگر به حدی شد که قلب انسان مرد، بله این به سوء اختیار خود منه که من گناه پشت گناه از فرصتهای توبه استفاده نکردم، حالا قلب انسان همون گونه میشه که شما شنیدید. مثالش هم این هست، یه میوه خوب برای یه فرد باعث قوت میشه ولی اگر این معده مسموم باشه، این معده زخم باشه، همون میوه خوب باعث میشه درد معده من بیشتر بشه. اشکال از اون میوه نیست، اشکال از معده من هست.
باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. بسیار عالی جناب استاد مدیح، نکته خیلی خوبی رو اشاره فرمودید. یکی دیگر از راه‌های خروج از مشکلات و بن‌بست‌ها مراجعه به کلام خداوند قرآن هست که حضرت امیر در جای جای نهج البلاغه به این مطلب اشاره فرمودند. در جای می‌فرمایند که این قرآن ظاهره عنیق و باطنه عمیق، این ظاهرش بسیار زیباست و باطنش بسیار عمیق هست و میتونید بهره‌های مختلف از این قرآن بگیرید. حالا این ادامه داره، البته این کلام طولانی تر هست، من خواستم فقط استشهاد کنم به این جملات ابتدایی این کلام. در خدمتتون هستیم برای اینکه در این دقایق پایانی باز هم در مورد قرآن از کلام حضرت امیر استفاده بفرمایید و راه خروج از بن‌بست‌ها رو بیشتر تبیین کنید.
عرض کردیم که امیرالمؤمنین در حکمت 91 می‌فرماید ان هذه القلوب تمل كما تمل الابدان، قلب‌های شما شادابی خودش رو از دست میده، خسته میشه، همچنان که بدن‌ها هم این گونه است. چه بکنیم که این قلب نشاط خودش رو پیدا بکنه؟ چه بکنیم که این قلب زنده تر بشه، شاداب تر بشه، با طراوت تر بشه، اون چیزی که همه دنبالشن؟
بله.
گفتیم شرایط بیرونی این رو فراهم نمی‌کنه برای ما. اون چیزی که قلب انسان رو رشد میده و زنده میکنه ذکر خداست. لذا حضرت فرمود فابتغوا لها طرائف الحکم، بگردید دنبال سخنان زیبا و حکمتهای متعالی، حکمتهای بلند و حکمتهای تازه. این حکمتها بلندترینش و اصلیترینش و ریشهیترینش در قرآن کریم و کلام اهل بیت هست. لذا خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید فقر او ما تیسر من. من می‌خوام تو این چند دقیقه باقی مونده یه نسخه عملی ارائه بدم. درباره قرآن کریم سخن بسیار میتوان گفت.
بله.
ولی یه نکته کاربردی این هست، همینی که خداوند متعال می‌فرماید فقر او ما تیسر من. هر مقدار که براتون میسر قرآن رو قرائت بکنید. قرآن یک کتاب عادی نیست. شما ببینید نسخه یک پزشک موقعی که اون دارو خریداری بشه و خورده بشه یا تزریق بشه طبق دستور اثر میگذاره و اگر دوز دارو به میزان مناسب نباشه اثر نمیگذاره. خیلی از موقع‌ها خصوصا تو شرایط فعلی خیلی از داروها بسیار گران قیمته، بعضی ممکنه نتونن تهیه بکنن، ولی خداوند متعال در قرآن کریم و درباره قرآن کریم این رو به گونه ای قرار داده که همه میتونن ازش بهره مند بشن. شما شنیدید حتی اگر کسی سواد هم نداشته باشه، ما در روایت داریم قرآن کریم رو باز بکنه و به آیات قرآن نگاه بکنه، این نگاه اثر داره. هر چند که بالاترین میزان اثر رو اون کسی میگیره که در آیات قرآن تدبر میکنه.
بله.
امیرالمومنین میفرماید لا خیر فی قراءه لا تدبر فیها. بله، در قرائتی که تدبر نیست هیچ خیری نیست. این داره اشاره میکنه به کمال قرائت. ولی اون روایتی هم که میفرماید شما حتی اگر به خط قرآن نگاه بکنید از نورانیتش بهره مندید، برای کسیه که امکاناتشو نداره. خود قرائت قرآن نسخه است و اثر میگذاره در دلها. خود قرائت قرآن.
بله.
نامه ای داره امام راحل خطاب به فرزندش سید احمد رحمت الله علیه ما که مضمونش رو من عرض میکنم، شاید شما هم شنیده باشید. اونجا میگه که فرزندم از قرائت قرآن بی بهره نباش، هرچند که مضمون آیات رو متوجه نشی، نامه محبوب به حبیب خودش یه اثری داره که اون اثر در قلب انسان قرار میگیره، هرچند مفاد اون رو محبوب ندونه. مضمونش من عرض کردم.
بله.
شما دیدید یه نفر یه نامه ای رو بفرسته از کسی که مورد محبت و محبوب من هست، خود اصل رسیدن اون نامه در دل انسان اثر میگذاره. قرآن کریم هم این گونه است.
نامه رو میبوسه، رو چشاش میذاره،
سینش میذاره.
بله.
سینش میذاره. و قرآن چون یه کتاب عادی نیست، هر مقدار که انسان حتی قرائت بکنه در زندگیش اثر میگذاره. و خواص آیات قرآن حالا بحث دیگری است که شما شنیدید. یه نمونهش رو من عرض بکنم. فرمود اگر کسی بعد از هر نماز سوره قل هو الله احد رو به عنوان تعقیبات نماز بخونه، خداوند متعال خیر دنیا و آخرت رو برای او جمع میکنه. و شما بسیاری از این نسخه های جان بخش رو شنیدید که اینها حقیقتا در قلب انسان اثر میگذاره و مکانیسم اثر بسیاری از اینها رو هم ما نمیدونیم.
همونطور که قاریان بزرگ قرآن که به کشورهای مختلف، حتی کشورهایی که اکثرشون مسیحی بودن، رفتن و قرائت قرآن کردن و مخاطبان مسیحی بودن یا از ادیان دیگر بودن، اینها خیلی هاشون ایمان آوردن به اسلام صرفاً به خاطر شنیدن کلامی که معنی اون رو نمیفهمن. و وقتی از اونها پرسیدن شما که از این کلام هیچی نفهمیدید، فقط زیبایی قرائتش رو شنیدید و اینها، آیا به خاطر زیبایی قرائتش ایمان آوردید؟ گفتن نه، ما زیبایی قرائتش ما رو مسحور نکرد، این کلام که ما میشنیدیم حس می کردیم که این کلام از جای دیگری داره بر قلب ما وارد میشه، حتی اگر معنیش رو نفهمیدیم، انرژی که ما از این کلام گرفتیم باعث شد ایمان بیاریم. واقعا خیلی تعبیر عجیبی است، همین تعبیری که حضرت عالی فرمودید که خیلی وقتا حتی ما نمیفهمیم این چه تأثیر خاص و چه خواصی داره این آیه که ما اینطور ازش تأثیر میگیریم. بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر مدیحی. فرصت برنامه پایان رسید، از شما التماس دعا داریم و با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه قطره از دریا با ما همراه بودین سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
بهار آمده است تا به یادمان بیاورد کتاب زندگی در حال ورق خوردن است. اگر به ماندن تن دهیم روحمان مردابی می شود.
گشت و تماشه صحرا دو قایق ری موج دریا، گشت و تماشه صحرا دو قایق ری موج دریا، جا خوش کرده تو خیالم سی دیدنش و بلالم،
سی دیدنش و بلالم.
از همراهی شما هموطنان گرامی و ارجمند با شبکه رادیویی گفتگو بی نهایت سپاس گذاریم. امیدواریم لبخند همواره بر روی لبان شما عزیزان جاری باشه. انشالله هر جا که هستید سلامت باشید و تندرست. همچنان خدمتگزار شما هموطنان گرامی هستیم. ساعت 7:25 دقیقه صبح هست. اشاره رو بشنوید.
به نام خدای الرحمن و سلام. عید مظهر قدردانی و فرصت شناسی است. آیین قدردانی به ما چه درس هایی رو میده؟ ما در نوبتی از نوبت‌های گفتگو در این ایام نوروز که توفیق این رو داشتیم که با هم صحبت بکنیم، صحبت کردیم در مورد نگهداشت فرصت‌ها. قدردانی روی دیگر سکه نگهداشت فرصت هاست. امیر مؤمنان علی علیه السلام می‌فرماید خدا رحمت کند کسی را که قدر خیش را می‌شناسد.
قدر خودتون رو چطور میدونید؟
قدر خودم رو سعی میکنم زندگی شاد به خودم هدیه کنم تا جایی که بتونم. بعد اینجوری قدر بدونم و به کسی که دوستشون دارم محبت کنم تا اونا رو محبت اونا رو تو خودم ببینم.
به سلامتی من اهمیت میدم و سعی میکنم که تا جایی که میشه جوون بمونم. حالا شاید لحاظ پوست، سلامتی، مو، زیبایی که انسان به صورت طبیعی داره.
قدر خودم رو چجوری میدونم؟ من سعی میکنم که اون فطرتی پاکی که خدا بهم داده رو مواظبش باشم. به نظرم اگه قدر این فطرت پاک رو بدونم، از خیلی از اتفاقات جلوگیری میکنم، مسیر تعالی و پیشرفت رو توی همه ابعاد زندگی طی میکنم.
همه ما شاید وقتی که در کتاب‌های درسی در سنین کوچکی که بودیم در مقطع مثلا دبستان، حالا به تعبیر امروزی‌ها دبستان مقطع مثلا متوسطه یک، تعبیر رو داشتیم که از پیامبر بود، میگفتش که هر کس خودش رو بشناسه خداش رو میشناسه. و این یعنی یه قدر، یعنی یه اندازه، که اندازه خداشناسی من به اندازه خودشناسی منه. حالا بذاریم کنار جمله‌ای که از امیر مؤمنان علی علیه السلام در افتتاح کلام گفتیم، خدا رحمت کند، یعنی مشمول رحمت الهی شده است آن کسی که قدر خودش رو بدونه، بدونه کجاها باید بره، کجاها نباید بره، چه حرفایی رو باید بزنه، چه حرفایی رو نباید بزنه، چه چیزایی رو باید ببینه، چه چیزایی رو نباید ببینه. نصف مشکلات ما امروز زندگی در این گسترش فضای مجازی اینه که فکر میکنیم چون فضا اسمش مجازیه دیگه حقیقت وجودی ما اینه که همینجوری بریم در دل همه مطالب و موضوعات. نه، هر کسی را رحمته، ای پرده مژگان من.
من اتفاقا توی این سال تصمیم گرفتم قدر خودم رو بیشتر بدونم، برای شأن و شخصیتم ارزش بیشتری قائل باشم، قدر اون رو بیشتر بدونم. و به خاطر همین یه سری تصمیمات گرفتم، مثلا اینی که برای آدم‌های دور و برم، برای اتفاقات دور و برم یه محدوده تعیین کردم. هر کسی و هر چیزی رو به محدوده خصوصی خودم راه نمیدم. از اون موقعی که این تصمیم گرفتم به نظرم که حالم خیلی بهتره و به نظرم این یه نوع ارزش گذاری و قدردانی از اون چیزی که آدم داره و مطمئنن اگه که قدرش رو ندونه و مواظبش نباشه از دستش میده.
قدردانی یعنی قدر بهار رو دونستن، قدر زندگی رو دونستن، قدر زنده زندگی کردن رو دونستن. از کجا شروع کنیم؟ بهترین جای آغاز برای قدردانی خانواده است. من وقتی تونستم قدر پدر و مادر و زحمات اونها رو بدونم و اونها از من راضی باشن، شک نکنی که خدا هم از من راضیه. چرا؟ چون عین کلام الهی است که خداوند در سوره مبارک اسراء می‌فرماید خدا رو بپرستید، به پدر و مادر احسان و نیکی کنید، آنچنان نیکی کردنی که حتی